أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. فهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم و خدا را به صاحب نعمت مطلقه سوگند می‌دهیم که ما را در دنیا و آخرت از این بزرگواران لحظه‌ای جدا مفرماید. ما در جلسه صبح که در خدمت بخشی از شما بزرگواران و گرامیان بودیم، نکاتی رو عرض کردیم و اشاره شد که بحث ولایت ائمه علیهم السلام در سرلوحه تمام معارف دینی است که بدون تمسک به ولایت توحید ما معنا پیدا نمی کند، اعتقاد به رسالت ما، اعتقاد به نبوت و معاد ما معنا پیدا نمی کند. چون فرمودن بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا وعد الله. معرفت الهی که از طریق اهل بیت نباشد جز بت پرستی و فراورده های ذهن پرستی چیز دیگری نیست. نبوتی که از طریق اهل بیت معرفی نشود، معادی که از طریق اهل بیت معرفی نشود، نبوت معاد نیست. چیزی است که عموماً از کانال دشمنان و مخالفان اسلام، به ویژه افراد نفوذی همانند که ابوالاحبارها، تمیمداریها، در اون عصری که نقل روایت جرم نابخشودنی بود، خلیفه اول دستور داد تمام روایات نبی مکرم جمع شود و همه را آتش زدند، به تعبیری که ذهبی از استوانه‌های علمی اهل سنت به صراحت نقل می‌کنه. و در دوران خلافت خلیفه دوم نقل حدیث جرمی بود. عبدالله مسعود به جرم نقل حدیث زندانی می‌شود، ابو دردا تازیانه می‌خورد. ولی در همون عصری که نقل حدیث جرم بود و عقوبت‌های سنگینی داشت، آقای کعب الاحباری که به ظاهر یهودی بود، مسلمان شده بود ولی در حقیقت نفوذی بود، در مسجد النبی کرسی تدریس داشت. تعداد زیادی از صحابه پای درس او نشسته بودند. حتی خود ابن عباس و ابو هریره و دیگران روایات متعددی در صحاح اهل سنت از کعب الاحبار یهودی دارند. تمیمداری نفوذی از ناحیه مسیحیت کرسی تدریس دارد. امیر المؤمنین سخن گفتنش ممنوع است. اطراف علی رفتن قدغن هست. اهل بیت خانه نشین و گوشه‌گیر شده اند، ولی نفوذی های یهود نصارا در جامعه اسلامی در هر گوشه‌ای بحث و تدریس و سخنرانی دارند. عمده خرافاتی که وارد مکتب عزیزان اهل سنت ما شد، به تعبیر ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه متوفای 774 میگه غالب احادیث اسرائیلیاتی که در کتابهای ما هست، مخصوصا در تفسیر،
توسط کعب الاحبارها وارد شد. اینها اهل بیت را که نبی مکرم فرمود ادل قرآن هست اینی ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی کتاب الله و اطرتی، اینها خانه نشین شدند و دیگرانی که ضربه خورده بودن از اسلام، سیلی خورده بودن از اسلام، اینها میداندار حدیث شدند. قطعا عزیزان در تاریخ حدیث مطالعه کرده اند و یا شنیده اند منع تدوین حدیث، منع نقل حدیث به جایی رسید صحابه از دنیا رفتن، اجازه نقل حدیث و کتابت حدیث و تألیف حدیث پیدا نکردند. تابعین از دنیا رفتند، اتباع تابعین رفتند تا سال 98-99 زمان عمر بن عبدالعزیز نقل حدیث از پیغمبر قدغن و جرم نابخشودنی بود. برای اولین بار عمر بن عبدالعزیز دستور داد حدیث پیغمبر نوشته شود. باز دستور عمر بن عبدالعزیز عملی نشد. شما ببینید کتابهای عزیزان اهل سنت را میگن اولین کسی که حدیث نوشت شهاب الدین زهری متوفای 123 یا 124 هست و بعد از او این قضایا پیش آمد، یعنی تا 100 سال از رحلت پیغمبر گذشته حدیث نویسی در جامعه اسلامی یک عمل ممنوع و خلاف مقررات حکومت اسلامی اون وقته. ولی در همون وقت ائمه علیهم السلام، امیر المؤمنین، امام مجتبا، امام حسین، امام باقر، امام صادق سلام الله علیه با تشکیل دانشگاه‌های بزرگ، تربیت نیروهای ورزیده، اینها آثار رسول اکرم و سخنان ائمه را شرح کردند، تدوین کردند، به طوری که صاحب وسائل در جلد آخر وسائل در فصل اگر اشتباه نکنم 14 میگه کتاب‌هایی که در عصر ائمه توسط اصحاب ائمه نوشته شد بالغ بر 6600 تألیفه. مراجعه کنید چاپ جدید جلد 30 وسائل شیعه، چاپ قدیم جلد 20 الفائدة الرابعة عشر، یعنی در اون عصری که نوشتن حدیث ممنوع بود ائمه علیهم السلام به شاگردانشون و اصحاب دستور دادند این احادیث نوشته شود و محفوظ بماند و این افتخار شیعه هست و مایه سربلندی شیعه هست که در عصری که خفقان بود، در عصری که بردن نام ائمه علیهم السلام جرم بود. شما ببینید دوستان عزیز، اونهایی که تو قسمت‌های کتاب‌های رجالی اطلاعی دارید به کتاب تهذیب و تحذیب ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های علمی اهل سنت متوفای 852، ذهبی باز از استوانه‌های علمی اهل سنت متوفای 748، اینها در شرح حال علی ابن ربا میگن ان بنی امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوا. بنی امیه آنچنان در جامعه خفقان ایجاد کرده بودند اگر میشنیدند در یک خانه فرزندی به دنیا آمده نام آن نوزاد را علی گذاشته اند، فرعونوار اون نوزاد را به قتل میرساندند. در طول بنابه نقل سیوطی متوفای 911 در طول 70 سال بر بالای بیش از 80,000 منبر امیرالمؤمنین رو سب و لعن می کردم. این مذهب شیعه که امروز الان به دست ما رسیده و به وجود آن افتخار می کنیم و مباهات می کنیم، از لابلای شکنجه ها، از لابلای خون ها، از لابلای شداها در آمده به دست ما رسیده. این مذهب خونبهای بزرگانی همانند محمد بن ابی بکر، همانند قنبر، غلام امیر المؤمنین سلام الله علیه و دیگر صحابه‌ای که حتی اینها را بالای دار می زدن، در بالای دار هم دست از تبلیغ علی بر نمی داشتن، زیر شکنجه آخرین سخنشون دفاع از امیر المؤمنین بود، زیر ضربات شمشیر جز علی سخنی نمی گفتند. ولی زا ما باید قدر این نعمت و قدر این مذهب و قدر این معارف دینی را خوب بدانیم و پاسداری کنیم. اگر ما امروز از این مذهب و از این معارف نورانی و پاک خوب حفاظت نکنیم، در برابر تهاجم فرهنگی و هجوم فرهنگی دشمن پاسخگو نباشیم، بدانیم نسل‌های آینده به ما نفرین خواهند کرد، ما را مورد لعن خودشون قرار خواهند داد. اینها امانتی است در دست ما، همان گونه ای که نسل‌های گذشته به ما تحویل دادند، ما هم موظفیم این را به نسل‌های آینده تحویل دهیم. و یکی از اساسی ترین شاخصه‌های حفاظت از مذهب بحث پاسخگویی به شبهات. اینها امروز با تمام توان و وهابیت و دیگر فرق انحرافی با پشتیبانی استکبار جهانی در پی الغاء شبه، در پی جدا کردن جوانهای ما از بدنه مذهب تشیع برآمده اند. امروز سرمایه گذاری های سنگینی انجام دادن که بتوانند با الغاء شبه جوانهای ما را از مذهب جدا کنند، اذهان جوانهای ما را نسبت به معارف دینی و مبانی اعتقادی متزلزل کنند. این وظیفه ما هست، پاسداری در این حوزه.
سلام علیکم فرمایید. آمین. عبارت رو عزیزان ملاحظه کنند، عبارت از آقا امام هادی سلام الله علیه هست، این هم کتاب احتجاج مرحوم تبرسی از علمای قرن ششم. این دیگه مربوط به من شما هست. امام هادی سلام الله علیه در قرن سوم ما را می‌بیند و جب حاکم بر جامعه ما را هم می‌بیند و این سخن را می‌فرماید: لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم من العلماء الداعین الی و الدالین علی و الدابین عن دینه بحجت الله. اگر نبود در دوران غیبت فرزندم حضرت مهدی ارواحنا فدا وجود علمایی که دعوتگر مردم به سوی امامت هستند و از دین اینها دفاع می کنند با حجت های الهی و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته. علمایی که در حوزه پاسخگویی به شبهات نمیگذارند جوانها متزلزل شوند، نمیگذارند اعتقادات جوانها سست شوند، دامهایی که شیطان و شیطان صفتان و نواصب برای جوانهای شیعه پهن کرده اند، اینها را مانع از ورود در دام شیاطین و نواصب می شوند.
اگر این روحانیت نبود، اگر این علما نبود، اگر این پاسخگویی به شبهات نبود، لما بقی احد الا ارتد عن دین الله. جوانها و مردم از دین خدا مرتد می شدن. جامعه ما با مذهب اهل بیت فاصله می گرفت. ولذا ما دقت کنیم بر این که این مسائل مسائل ساده نیست. یا شما ببینید در روایتی از آقا باب امام عسکری سلام الله علیه است از امام مجتبی نقل می کند، میگه فردی هدیه آورد خدمت امام مجتبی سلام الله علیه، فردی که در منطقه اون نواسط مشغول پخش شبهات بودن. حضرت به او پیشنهاد کرد در برابر این هدیه من حاضرم 20,000 درهم به تو متقابلا هدیه کنم یا یک فصلی از پاسخ به شبهات و یک راهی از پاسخ به شبهات به تو آموزش بدم که برگردی بر منطقت به روستا و شهرت، این ناسبی که در اونجا داره شبه پخش میکنه، ذهن جوانهای شیعه را متزلزل میکنه، بری با او بحث کنی و مناظره کنی و او را شکست بدی، کدامش انتخاب میکنی؟ 20,000 درهم یا نه آموزش یک مسئله روش پاسخ به شبهات ناسبی؟ بعد حضرت فرمود اگر انتخاب خوب کرده باشی هر دو را به تو اهدا خواهم کرد. بعد این میگه یعنی رسول الله، آیا این راه پاسخ به شبهاتی که به من آموزش میدهی ثوابش به اندازه 20,000 دینار هست؟ مثلا 20,000 دینار رو بگیرم در راه خدا انفاق کنم، به مردم احسان کنم، آیا ثواب این در این حد هست؟ حضرت فرمود یک پاسخ به شبهه یاد بگیری تو ارزشش 20,000,000 برابر تمام ثروت دنیاست، نه 20,000 دینار. اکثر من دنیا 20,000 مره. یک مورد بری شبهه‌ای که اینها مطرح میکنن شبهه را جواب بدی، جوانهای ما را از این شبهات نواسب نجات بدهی، ارزشش نه 20,000 دینار، 20,000,000 برابر دنیا. اینها همه نشان میده عزیزان ما بر این که موضوع پاسخگویی به شبهات یک موضوع اساسی که دغدغه ائمه علیهم السلام بوده و شاگردانی در این زمینه تربیت می کردند، افراد ورزیده ای را در این زمینه به جامعه تحویل می دادند. در این زمینه ما به قدر روایات مرحوم کشی در رجالش آورده، مرحوم تبرسی در احتجاج آورده، علامه مجلسی در بهار آورده، شاید جنبش متجاوز از 100 روایت ما از معصومین داریم در اهمیت پاسخگویی به شبهات و در اهمیت مناظره با مخالفین اهل بیت، در اهمیت تربیت شاگرد توانمند در این حوزه. ولذا من تقاضا دارم عزیزان ما اگر یک دقتی بکنن، من یک موردی را خدمت عزیزان اشاره کنم. باز مرحوم تبرسی در احتجاج داره، تقاضا دارم به این دقت کنید که ما برخورد ما با شبه افکنان چگونه باید باشه، با با شبه افکن که نمیتونیم بگیم آقا سبحکم الله مستحکم الله حالت چطوره، آقا فرمایشی داریم، نه. ببینید تعبیر حضرت چیه، میان خدمت امام عسکری سلام الله علیه میگه ان لنا جارا من النصاب یعدینا و یحتج علینا فی تفضیل الاول و الثانی و الثالث. تو منطقه ما یک کسی هست اونجا شبهه طرح میکنه در رابطه با افضلیت خلفای ثلاثه نسبت به امیرالمومنین مطرح میکنه و یورد علینا حججاً لا ندری کیف الجواب عنها، یه شبهاتی مطرح میکنه که ما بلد نیستیم جواب بدیم. خب مشخصه اونها میرن کار میکنن شبانه روز پشت درهای بسته فکر میکنن، اتاق فکر دارن. الان وهابیت در فضای مجازی و سایبری سرمایه گذاری های کلان کرده، میلیاردی سرمایه گذاری کرده برای الغاء شبهه و دارن شبانه روز شبهه تر میکنن. صبحم عرض کردم طبق تحقیقی که دانشگاه علم صنعت تهران داره میگه فقط از طریق رسانه های بین المللی بیش از 300 شبکه ماهواره‌ای فقط در خاورمیانه نه در قاره‌های دیگر توسط سلفی ها و وهابی ها راه اندازی شده و این 300 شبکه ماهواره‌ای بین المللی کارشان الغاء شبهه علیه شیعه هست، طرح شبهه علیه شیعه هست. وظیفه ما هست در برابر این شبهات قیام بکنیم، یاد بگیریم، آموزش ببینیم و وارد این عرصه بشیم که به تعبیر امام صادق فمن انتسب لذلک نفسه فهو افضل من من جاهد الروم و ترک و الخزر الف الف مره. یک مجاهد در حوزه پاسخگویی به شبهات از 1,000,000 مجاهد در میدان نبرد افضله، نه برابره. ولذا این توفیق مال ماست و این سعادت مال ماست و این درهای سعادت به روی ما گشوده شده و از این در ورود پیدا کنیم و افتخار دفاع از حریم اهل بیت را پیدا کنیم، به قفلت نگذرانیم که قطعاً فردای قیامت پشیمان خواهیم شد. خود میگه یورد علینا حججاً لا ندری کیف الجواب عنها، یک سری شبهاتی مطرح میکنن ما نمیتونیم جواب بدیم، چه کار کنیم؟ بعد حضرت به یکی از شاگرداش قال لبعض تلامذته مر به هؤلاء، با اینها برو تحمل نکن، بلند شو، لباست بپوش، وسائلت بردار، با اینها برو. فتکلم، با این مرد ناسبی که شبه در میکنه مناظره کن و افهم صاحبهم، آنچنان با او مناظره محکم قوی مستدل کن که اصلا توان حرف زدن رو از او بگیر، آنچنان کن که او لال بشه نتونه حرف بزنه، یعنی در برابر ادله و براهین تو توان دفاع نداشته باشد. وکسر عربه و فل حده، عظمتی که پیدا کرده، بیابروی که پیدا کرده، حیثیتی که پیدا کرده، حیثیتش رو خود کن، ثابت کن این حرفایی که میزند این حرفا ارتباطی به قرآن و اسلام ندارد، اینها به نام اسلام دارن این شبهات رو مطرح می کنن، به نام قرآن دارن این مباحث رو مطرح می کنن، به نام دفاع از خلیفت رسول الله اینها رو مطرح می کنن، برای خودشون آبرو کسب کردن. و به اینها ثابت کنید که اینها شیاطین هستن، اینها دشمن قرآنن، دشمن اسلام هستن. ولا تبقى له باقیه، برای این ناسبی که شبهه طرح میکنند آنچنان برخورد محکم کن چیزی براش باقی نگذار، این دستور امامه. بعد این آقا میگه من رفتم با اون مناظره کردن به یک حالتی رسید، لا یدری فی السماء هو و او فی الارض، آنچنان عرصه را برو تنگ کردم این ناصیب اصلا نمیدونست تو آسمانه یا تو زمین داره سیر میکنه. امروز عزیزان پاسخ به شبهات باید اینطوری باشه، با شبه ابتر نمیشه تعارف کنی، با شبه ابتر نمیشه با زبان خوش، بله البته فحش ناسزا به هیچ وجهی نباید در بحثا و مناظرات نه تنها به زبان ما بیان بلکه از ذهن ما هم خطور نکنه. این شعار امیر المؤمنین فرمود ولا تتکلمو بالفحش فانهو لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، از زبان شیعه فحش بیرون نمیاد، فحش نه زیبنده ما هست و نه زیبنده شیعیان ما هست. امیر المؤمنینی که معاویه را مسلمان نمیدانه، شما ببینید در نامه 16 نهج البلاغه حضرت قسم شدید و غلیظ میخوره، فوالذی فلق الحب و برأ النسم ما اسلم ولکن استسلم ولکن اظهر الکفر. معاویه و دیگر کسانی که در فتح مکه مسلمان شدند قسم به خدای لاشریک له مسلمان نشدند، تظاهر به اسلام کردند، در فتح مکه کفرشون رو مخفی کردند و هر وقتی پیدا کنن زمینه ای برای اظهار کفر، کفرشون رو ظاهر میکنن. و این جمله حضرت مال جنگ صفینه، میگه امروز اینها دارن همان کفرهای پنهان شده فتح مکه را اظهار کردن. همین عبارت رو در کتب اهل سنت هست، شما ببینید هیثمی باز از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 807 کتابی داره به نام مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113 همین تعبیر رو از زبان عمار تقتله فأت الباقی نقل میکنه. او هم مثل مولایش علی میگه والذی فلق الحب و برع النسم ما اسلموا ولكن استسلموا و عفن الكفر. امیر المؤمنین با اینکه معتقد معاویه مسلمان نشده کفر مخفی کرده، ولی ببینید در همین جنگ صفین، در همین جنگ صفین افرادی میان نسبت به معاویه فحش میدن. خطبه 206 نهج البلاغه را ببینید، میفرماید که می اکره و انتقون و صفاقی، من دوست ندارم صفاقیان من فحش بدن ولو معاویه باشه. به جای فحش دادن بیایید اعمال زشت معاویه را برملا کنید، کارهای بدی و ضد اسلامی معاویه را برای مردم باز بکنید. اینی اکره و انتقون صفاقی بلاکن لو و صفتم حالهم کان اصلب و فلقود و ابلغ و فلقود. یا شما ببینید دوست داده عزیز اینو داشته باشید همیشه در نظرتون، در فضای مجازی، در منبرها، در جلساتتون، این شعار اهل بیته که ما منطق داریم، برهان داریم، دلیل داریم. فحش کسی میده که دلیل نداره، برهان نداره. فحش و ناسزا دلیل من لا دلیل لهه. مایی که معتقدیم مذهبمان برخواسته از متن قرآنه، افزون بر این که در کتب شیعه ادله متوافر برای حقانیتمون داریم، صبح مرسی ازم اگر تمام کتاب های شیعه را نابود کنن بره، ما از کتب اهل سنت و دیگران ادله قطعیه بر حقانیت مذهب شیعه ما داریم. نیازی نداریم فهم کنیم، نیازی نداریم فوش بدیم. یا بعضی از افرادی که بلد نیستن ناآگاه هم میان وارد میشن شروع میکنن به فحش دادن. کتابی داره مرحوم شیخ صدوق به نام الاعتقادات، اعتقادات شیعه را در اونجا آورده، اعتقادنا فی التوحید، اعتقادنا فی النبوه، اعتقادنا، اعتقادنا تا اونجایی که میاد اعتقادنا در برخورد با مخالفین. روایتی رو نقل میکنه صفحه 108 کتاب اعتقادات، که مرحوم علامه مجلسی این روایت رو در بهار جلد 74 صفحه 217 نقل میکنه، چاپ ایران، چاپ بیروت جلد 71. قیل للصادق علیه السلام ان رجلا منکم یجلس فی المسجد و یسب اعداءکم و یسمین. بعضی از شیعه ها میرن تو مسجد میشینن نسبت به خلفا فحش میدن، ناسزا میگن. عزیزان اینه دقت کنید، روایتی که در کتب اعتقادی میاد یعنی تمام پلها و قنطره علم رجال رو سپری کرده. روایتی که در کتاب اعتقادی میاد، شیخ صدر معتقد این روایت قطعا از معصوم صادر شده، این نیازی بررسی سندی نداره. امام صادق وقتی شنید گفت ما له، این شیعه چه مرضی دارد، لعنه الله، خدا لعنتش کنه. این برخورده این تا اینهو تعرض بنا، این داره به خلفا به مقدسات اهل سنت فوش میده، اونها هم به ما فوش میدن. بعد حضرت آیه 108 سوره انعام رو میخوانه، بلا تسب الذین یدعون من دون الله فیسب الله عدوا بغیر علم. قرآن میگه حتی بت پرستا را شما فوش نده، اونها هم برمیگردن به خدا فوش بنا سزا میگن. ولی ما در بحث هامون باید دقت کنیم از بکار بردن افراد کلمات تند و کلمات زننده و زشت 100% جلوگیری کنیم و خودداری کنیم. حتی طرف مقابل هم به ما فحش داد و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، باید منطق شیعه این باشه، صد تا فوش به شما بده، شما جوابت باید این باشه عزیزم صد تا که هیچی، هزار تا هم فوش بدی یک فوش از من نخواهی شنید. این باید شعار ما باشه. من بارها میگم به دوستانی که تو فازه پاسخگویی به شبهات یا مناظره میخوان بیفتن، میگم اگر همچه توانایی داری، همچه قدرت معنوی و نفسی داری که اگر جلوی دیگران فحش رکی که ناموسی دادن به خاطر حضرت زهرا تحمل کنی جواب ندی، بیفت و فاز پاسخ به شبهات به مناظره. وگرنه اگر با یه فحش دادن اونها تو هم از کوره در میری، چهار تا فحش میدی، به درد این کار نمی کنی، برو دنبال کار دیگر. هر کسی را بحث کاری ساختن. ولی ما در بحث هامون باید برخوردمون با شبه افتنان قوی محکم بدون ملاحظه ولی خالی از هر گونه اهانت و بیکار بردن الفاظ رکیک و نادرست. حالا بحث لن رو فعلا مطرح نکنید. بحث لن، اولا لن علنی خلاف شرع این روز همه آقایان فتوا دادن، مقام معظم رهبری مراجع دیگر لعن علنی امروز با سب و شتم هیچ تفاوتی ندارد، یعنی خروجی لعن همون خروجی سب و شتمه. سب یعنی فحش دادن، افراد رکیک، الفاظ رکیک به کار بردن. لعن یعنی از خدای عالم طلب دوری از رحمت خواستن. بعد شما میتونید بعد از نمازت بین خودت و خدا تبری به جوی آزادی، ولی در میان مردم، حتی من معتقدم در میان خود زن بچه که اینها میتونن این مطالب رو به بیرون ببرن و درز کنه و در جای دیگر فتنه درست کنه، الفتنه دو اشد من القتل، قطعا حرامه. شما ببینید در کتاب تهذیب شیخ طوسی جلد 2 صفحه 1-2-3 به عکس، حالا در کتابخانه تون هست تهذیب شیخ طوسی چاپ آخوندی جلد 2 صفحه 321 صفحه سمت چپ، میگه این صادق علیه السلام کان یلعن اربعتن من الرجال و اربعتن من النساء نبالای منبر فی دبر کل مکتوبه. در تعقیبات نماز لن می‌کرده. شما هم بیا اگر واقعا تابع امام صادقی بفرمایید بعد از نماز بگو هزار تا لن، هر چه دلت میخواد لن، و هر کس هم دوست داری لن کن. ولی دیگه سجاده نماز پهن کردی، آمدی سر سفره، وارد ماشین شدی مدرسه، بالای منبر، دیگه اونجا ورود ممنوعه. ولی زا ما یک روایت صحیح نداریم، یک روایت صحیح ها که ائمه علیهم السلام در ملأ عام لعن و نفرین کرده باشن. لعن زیارت رو همه لفافه هست، همه اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی وبدا بی اولا ثم ثانی اولی دومی سومی چهارمی. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه رو علمای اهل سنت شکایت کردن به حاکم عباسی، ذهنم نیست المقتدر بالله بود کدام بود، گفتن شیخ طوسی در کتاب مصباح المتحجر لعن خلفا را آورده، مقتدر دستور داد، علمای اهل سنت جمع کردن شیخ طوسی را آوردن، گفتن آقا شما لعن کردید. گفت کجا؟ گفت در کتاب مصباح. کجا زیارت عاشورا را باز کردن؟ گفت کو؟ اونجا دارید که وقت دبی اولا ثم ثانیه و ثالثه و رابعه. من گفتم ابوبکر و عمر و عثمان. گفت نه. گفت از مراد شما چیه؟ گفت بابا اول ظالم کسی بود که قابل قاتل برادرش حابل بود. خب دومی چیه؟ دومی کسی که برای شما عرض کنم حضرت زکریا را بین خلاصه چوب گذاشت و تکه تکه کرد. سومی چیه؟ نمیدونم قاتل امیرالمؤمنین عبدالرحمن ملزم مرادی. به علمای اهل سنت گفت خب شما جواب بدید. گفت جوابی ندارم. خب شیخ طوسی کتابش گرفت بغلش پاشو کرد. امام صادق سلام الله علیه 1400 سال قبل وقتی زیارت عاشورا را مطرح میکنه به فکر جان شیخ طوسی استوانه علمی و فقهی شیعه هم هست. من جناب عالی که داریم لعن میکنیم، اگر یک کسی سوال کرد اما اگر بنا بود خلفا باشه خب نام میبردن، چرا نام نبردن در اونجا؟ و اضافه در همین لعن دو تا رمز گذاشته امام صادق سلام الله علیه، یک رمز عرابه گذاشته، یک رمز و یزید خامسن گذاشته در اونجا. رابعا من خودم بارها بوده در بحثها و مناظراتم وقتی میگن بیام خب اینجا چهار نفر لعن شده دیگه، قبل دبی اولا ثم ثانیه و ثالثه و رابعه. خب اگر خلیفه سوم عثمان باشه بس خلیفه چهارم علی بن ابی طالب دیگه. یعنی شما معتقدید ما علی رو نستجیر الا لعن میکنیم؟ خب میمونه معطل چه جواب؟ از اون طرف هم برای اینکه بچه شیعه راه رو گم نکنه، و یزید خامسا، یزید خامسا میخواد بگه که این رابعا جز معاویه کسی دیگری نمیتونه باشه، چون در متن زیارت جامعه است اللهم من عباسیان و معاویه و یزیدت معاویه، اونجا معاویه و یزید را کنار هم آورده، اینجا قبل یزید رو حذف کرده، چهار سطر قبل معاویه را چسبانده اونجا قرینه باشه برای ما. امام صادق سلام الله علیه همه این چیز رو فکر کرده. و اینکه بیاییم ما در ملأ عام بگیم آقا این چی هست و اون چی هست، اینها قطعا برای شما عرض کنم اشتباه. ائمه علیهم السلام صلاح ندیدن بیان کنن. من شما فضول نیستیم قید رد بگم شما. امام صادق وقتی اسم نبرده مگه من فضولم بیام آقا مراد امام صادق چی؟ غلط کردی میگه مراد امام صادق چی؟ بین خودت و بین خود هر کاری میخوای بکن، این که بیای توجیه بینی، این که بیای نمیدونم تفسیر بکنی، نمیدونم مراد امام. یه از آقای سوال کرده بودن این اللهم اینی اسألک به فاطمت و سر المستودع فیها. خب سر المستودع چیه؟ خب اگر بنا بود بدانی دیگه سر مستودع نمیشد که، اگر بنا شد کسی بدانه دیگه سر نشد. و اینها اسرار اهل بیت. و رضا ائمه مسلم لعن کردن با این واژه لعن الله من کشف اسرارنا، خدا لعنت کند اونها که اسرار ما رو کشف میکنن. و رضا به همین شکل بوده و هست تا انشاءالله حضرت ولی یسر ارواحنا به تراب مقدم اهل فدا بیاد و پرده از روی خیلی از اسرار بالا بزند، من جمله همین قضایا به اون گونه که دیون امام معصوم حجت الهی است به هر نحوی که صلاح میبیند آن حضرت بیان میکنه. نکته دیگری که در اینجا هست عزیزان، من فقط خیلی اشاره کنم و رد بشم. ببینید مرحوم علامه مجلسی این کتاب خلاصة الاقوال، کتاب رجال علامه هلی است، میگه امام صادق سلام الله علیه میفرماد ان ابا جعفر کان یباهی بالتیار. امام باقر افتخار میکرد به وجود تیار، یکی از اصحاب توانمندش که در حوزه مناظره هر کجا مناظره کرده گل کاشته، هر کجا مناظره کرده پیروز و سربلند از مناظره بیرون آمده. یا در روایت دیگر میگه وقت کان شدید الخصومت عنا اهل البیت، نه تنها دفاع میکرد با دشمنان ما، خصمانه برخورد میکرد، همان گونه که با یک دشمن چطور برخورد میکنند، این محمد طیار این چنین با مخالفین ما برخورد میکرد. یا صحبت اشاره کردم که آقا امام صادق وقتی هشام رو میبینه میگه ناصر اونا به قلبهی و لسانهی و یده. یا راوی میاد خدمت امام صادق سلام الله علیه در رابطه با بحث مناظره بحث میکنه، حضرت میگه بینون الناس الهدلذی انتم علیه، خدا این هدایت ولایتی که به شما تفضل کرده برای مردم با برهان و دلیل بیان کنید، و بینو لهم زلالهم الذی هم علیه، این گمراهی که مردم دارن اینها رو برای مردم بیان کنید. ما چند دیگر خدمت آیت الله عظما جوادی آملی بودیم، ایشون گفت بابا این مباحثی که در رابطه با بطلان خلافت خلفا هست با زبان خوش بگید، این جوانهای اهل سنت حق دارن اینها رو بشنوند، وظیفه داریم ما اینها رو برای اینها بیان کنیم، فحش دادن ممنوعه ولی بیان حقیقت که ممنوع نیست، اهانت کردن جرمه ولی مسائل تاریخی که خودشون نقل کردن با زبان خوش که جرم نیست. بعد میگه و باهلوهم فی علی ابن ابی طالب، در رابطه با علی ابن ابی طالب با مخالفین ما برید مباهله کنید. مباهله یعنی جان به کف گرفتن، با جان بازی کردن. بلیزا این موضوع بحث مناظره و پاسخ و ایب شبهات از موضوعات مهم بلکه اهمیست که امروز ما مواجهیم. اگر دوستان عزیز بی پرده بگم خدمت شما، امروز اگر دنبال یک واجب عینی تعیینی، یک واجب ترکش ذنب لایغفر بخواد معرفی کنید، اون عبارت از پاسخگویی به شبهات. یعنی امروز ما در جهان معاصر در میان واجبات الهی چیزی واجب تر از پاسخ به شبهات ما نداریم، با توجه انبوه روایاتی که از ائمه علیهم السلام ما مطرح کردیم. السلام علیکم و رحمت الله.